رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما شنوندگان عزیز بخیر، با ما همراه باشید و گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. The denial of
human dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. یاسر بیگیزاده هستم، خوشحالم و افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
اگر به 3 سال پیش برگردیم، خواهیم دید که ایالات متحده آمریکا در نبود هیچ ابرقدرت دیگر، صحنه‌گردان جهانی و غرب آسیا بود. با اشغال افغانستان، طالبان را برانداخت و با حمله به عراق، صدام را ساقط کرد. در کرانه‌های مدیترانه نیز رژیم صهیونیستی بدون هیچ همسایه مزاحمی در جهان عرب صداهای زیادی در سر می پروراند. اما اینک شاهد هستیم که هم آمریکایی ها با 8 تریلیون دلار هزینه در غرب آسیا، افول هژمون منطقی و جهانی آنها عیان شده است و هم صهیونیست ها به محاصره همه جانبه در آمدند. این اتفاق راهبردی نتیجه گفتمان مقاومت و ابرام ملت‌های منطقه در مبارزه با صهیونیسم و آمریکاست. در این فراگند جهان تک قطبی فرو ریخته و دو قطبی جبهه مقاومت در برابر جبهه استخباری و سازش شکل گرفته و موازنه قدرت در منطقه را برهم زده است. از فرار آمریکا از افغانستان و تلاش‌ها برای اخراج آمریکا از کشورهای منطقه تا طوفان الاقصی و در نهایت عملیات تنبیهی راهبردی وعده صادق نشان می‌دهد که آمریکا همان قدرت سابق نیست و پرستیژ و هیمنه آن فرو ریخته است. صهیونیست‌ها اگر در گذشته صدای اشغالگری و هجوم در سر داشته‌اند، اینک در تنگنا برای بقا قرار گرفته است. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت به انفعال افتاده است و نشانه های این انفعال و تضعیف قدرت کدامند؟
برنامه امروز به موضوع افول هژمونی و انفعال آمریکا و رژیم قاصب صهیونیستی اسرائیل در برابر جبهه مقاومت در منطقه اختصاص داره که در این عصر فرح بخش و زیبای بهاری من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه بین الملل، جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس سیاست خارجی ایران، و جناب آقای دکتر علی سلطانی فرد، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر کیانی.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما دست اندرکان محترم برنامه مهمان بزرگوار و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب دکتر سلطانی فرد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مهمان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. پیش از اون که برنامه خودمون رو آغاز بکنیم و گفتگوی خودمون رو، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون، و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم و عزیز برسونیم. خب برمیگردیم به استودیو و هر دو بزرگوار اساتید حوزه بین الملل و برنامه ما هم در خصوص مسائل افول هژمونی و همچنین انفعال آمریکا و عرصه بین الملل اختصاص داره، که خب در ابتدای برنامه از جناب دکتر کیانی این سوال رو مطرح میکنیم که تاریخچه از در حقیقت افول هژمونی آمریکا به صورت سده اخیر و معاصر برای شنوندگان ارائه بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشیم و بحث رو به صورت تخصصی با حضرت عالی و جناب دکتر سلطانی فرد ادامه بدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
باید بگم وضعیت دشواری که آمریکا امروز در منطقه غرب آسیا باهاش دچار شده، بیشتر از اینکه ناشی از یک برنامه‌ریزی پیشینی و آگاهانه از سوی بازیگران مخالف آمریکا در منطقه باشه، نتیجه خطاهای سیاست خارجی خود آمریکا در طول حدوداً نیم قرن اخیر بوده.
بله.
یعنی وضعیتی که امروز نیروهای متحد آمریکا در بعضی از محدودهای ژئوپلیتیک در محاصره نیروهای رقیب و مخالف آمریکا گرفتار شدن، نتیجه خطاهایی بوده که تو طول حدوداً 45 سال 50 سال اخیر رخ داده. خب تا قبل از دهه 60 خورشیدی مقاومت محصول در فلسطین بود.
بله.
و اون هم محدود بود عمدتاً به بعضی گروه های چپگرا و با گرایش های مارکسیستی، ولی در نتیجه رویکرد زیاد خواهانه و مداخله جویانه ای که هم خود ایالات متحده و هم بعضی از بازیگران متحدش در منطقه از خودشون نشون دادن، باعث شدن که تحریک بشه گروه‌های هم اسلامگرا و هم بقیه گروه‌های آزادی‌خواه برای مقابله با روند اشغالگری که صورت پذیرفته بود. برای مثال اولین نمونه توسعه مقاومت در لبنان رخ داد.
بله.
و این نتیجه خطای اسرائیل در حمله به لبنان در سال 1961 بود که نطفه حزب الله اونجا شکل گرفت.
درست. جناب سید عباس موسوی.
بله. نمونه بعدی که تقریبا به صورت یک شبکه به وجود اومد مقاومت اسلامی عراق بود، که این هم نتیجه خطای آمریکا در حمله به عراق، اشغال این کشور و ساقط کردن حکومت پیشین، حکومت حزب بعث بود. نمونه بعدی گسترش مقاومت در سوریه بود که نتیجه مداخله در جنگ داخلی سوریه به نفع گروه‌های معارض و تروریستی مخالف دولت سوریه بود. نمونه بعدی یمن بود که این نتیجه خطای عربستان در حمله به یمن و تقویت قدرت مستقر انصار الله بود. یعنی همه مواردی که امروز آمریکا باهاش روبرو شده نتیجه خطاهای خودش و متحدانش بوده.
بله.
برنامه‌ریزی خیلی بلند مدت قبلی برای مقابله با روندی که آمریکا در منطقه داشت وجود نداشت، و امروز خودشون اذعان میکنن که ما این وضعیتی که بهش دچار شدیم نتیجه وضعیتی بود که قبلا خودمون پیش گرفتیم، و اگر این خطاها رو از طرف ما رخ نمیداد امروز نه ایران و نه متحدانش در منطقه اینقدر قدرتمند نبودن. این رو خواستم بگم که محور اصلی اتحاد گروه های مقاومت یک محور سلبی هست برای مقابله با اشغالگری.
یعنی میان کلامتون این تصور بر شما مبادرت نمیورزه که ممکنه جور دیگری فکر میکردم و جور دیگری شده باشه. یعنی در حقیقت خطای استراتژیک در بعد از آنچه که فکر می‌کردن اتفاق افتاده، یعنی تمام... روی کاغذ یک چیز دیگری به صورت 100%
تقریبا همه موارد خطای محاسباتی به خصوص تو حمله به عراق، یعنی بزرگترین خطای محاسباتی که امروز اندیشکده‌های آمریکایی بهش اقرار میکنن، میگن ما اشتباه کردیم، به عراق تو سال 2003 حمله کردیم، این بزرگترین اشتباهی بود که باعث شد که سیاست دفاع پیشدستانه یا حالا اون سیاستی که تحت عنوان عمق راهبردی هم ازش یاد میشه به نحو قابل توجهی گسترش پیدا کنه. یعنی تا قبل از اون محدود بود به مقاومت محصول فلسطین و نمونه مقاومت اسلامی لبنان، ولی حمله به عراق باعث شد که در عراق، در سوریه، در بعد از اون یمن موارد به شدت گسترش پیدا کنه. یعنی این دقیقاً ناشی از یک خطای محاسباتی خیلی هنگفت و پرهزینه بود که خود ایالات متحده و متحدانش انجام دادن و اصلا قبل از حمله به عراق همچین تصوری از پیامدهای این حمله نداشتن. این تصورشون این بود که ما حالا تا حدی شبیه به افغانستان میتونیم یک دولت دست نشان در توی عراق مستقر کنیم و روی اون انقدر نفوذ داشته باشیم که بتونیم بقیه بازیگران سیاست داخلی عراق رو با ترفندهای مدیریت کنیم.
درست. خب آقای دکتر سلطانی فرد، بحث رو با تاریخچه افول هژمونی آمریکا در منطقه به خصوص منطقه غرب آسیا و خاورمیانه آیه دکتر کیانی مطرح فرمودن. خب بحث خطاهای استراتژیک بوده و اینکه خب تصور نمی‌کردن که در چنین منجلابی در حقیقت گرفتار بشن و به تعبیری خودشون با دست خودشون خودشون رو به درجه اسقاط برسونن. این برگرفته از هوشمندی جبهه مقاومت هم میتونه باشه، در حقیقت یک برگ برنده و به تعبیری رکبی به خود دولت آمریکا و بحث استکبار جهانی که عقبه‌ای داره. خب خود آمریکا به تنهایی شاید نباشه، کشورهای متحدی داره قطعا، به زرس قاطع جبهه اروپایی و سردمداران اون حتما پشتش هستن، مثل انگلستان، مثل فرانسه، مثل آلمان و دیگر کشورهایی که قدرت طلب هستن و مثل سالهای دور گذشته بحث استعمار و بحث استثمار از کشورها رو چه در قاره آفریقا و چه در آسیا در پیش گرفته بوده و فکر میکردن هنوز کم هنوز این اتفاق در بحث منطقه خود عرض به حضورتون که خود آسیا مثل آفریقا خواهد افتاد و استعمار و استثمارشون رو پیش خواهند گرفت. این هوشمندی جبهه مقاومت باعث شد که به هر حال نقشه‌های اونها نقشه بر آب بشه در حقیقت. راجع به این موضوع یک توضیحی رو بفهمید تا انشالله وارد بشیم به بحث تخصصی راجع به مباحث جبهه مقاومت.
بله، همونجور که شما اشاره فرمودید و آقای دکتر کیانی هم بهش پرداختند، بحث هژمونی و افول آمریکا نه تنها در منطقه بلکه در جهان هم آغاز شده و ما شاهد هستیم که قدرت‌های نوظهور بسیاری دارد شکل می‌گیره در اقصا نقاط دنیا، در قاره آفریقا، در قاره آسیا که خوب بوده، اما قدرت‌هایی که دارن ظهور می‌کنن در عرصه‌های هم اقتصادی هم نظامی بیش از گذشته هست و پیش‌بینی‌های آینده هم این هستش که فضای اقتصادی و رشد اقتصادی از غرب به سمت شرق منتقل خواهد شد که حالا طبق برآوردهایی که در مؤسسات اقتصادی دنیا انجام شده، چین جزء اقتصادهای چین و هند جزء اقتصادهای برتر دنیا خواهند بود در آینده. خب این در واقع انتقال، حالا انتقال قدرت اقتصادی هم بعد در کنارش نظامی خواهد بود در آینده، علاوه بر این که یکی از عواملش افول آمریکاست و به خاطر یکی از دلایل افول آمریکا هم به دلیل دخالت‌ها و مداخلات نظامی بسیاری بود که پس از جنگ جهانی دوم، اول با جنگ سرد با روسیه داشت و پس از فروپاشی شوروی وارد مناطق مختلف دنیا شد، به خصوص منطقه ما که غرب آسیا بود.
بله.
و یکی از دلایل اصلی حضور و حمایت آمریکا و ایجاد پایگاه‌های متفاوت در کشورهای منطقه، حالا شما نگاه کنید رو نقشه ژئوپلیتیک و سیاسی جغرافی منطقه ما،
بله،
در اکثر کشورهای منطقه شما پایگاه آمریکایی رو نقشه مشاهده می‌کنید.
بله.
دلیل اصلی باید این دلیل اصلی این که حضور آمریکا در این منطقه چی بود. خب یکی از دلایل اصلی که خود در واقع تحلیلگران آمریکایی و دانشمندان آمریکایی به خصوص آقای مرشارمر هم بهش اشاره میکنه در کتاب لابی صهیونیست، وجود خود رژیم صهیونیستی.
بله،
یعنی این رژیمی که در واقع به صورت نامشروع شکل گرفت در منطقه ما پس از جنگ جهانی دوم به واسطه حمایت‌هایی که انگلیس انجام داد و منجر به این شد که این رژیم در منطقه غیر قانونی و جعلی و نامشروع با غصب سرزمین شکل بگیره. از اون تاریخ ما شاهدیم که آمریکا تمام در واقع ظرفیت‌ها و توان خودش رو گذاشته برای حمایت استراتژیک و راهبردی از این رژیم.
درست.
دلیل اصلیش هم خب یکی از دلایل اصلی که عنوان میشه که آمریکا به دنبال ایجاد یک پایگاه بود در این منطقه،
بله،
وجود منابع بسیار سرشار نفت و گاز و انرژی هستش.
بله.
که در کشور منطقه وجود داره و آمریکا هدف اصلیش این بود که بتونه با در اختیار قرار دادن این منابع موجب در واقع استثمار کشورهای منطقه رو دنبال بکنه و از طریق اون بتونه به استیلا و قلدری خودش در دنیا ادامه بده.
درست.
راهبردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل میگیره در منطقه و گروه‌های مقاومتی مثل همین گروه حزب الله لبنان شکل میگیره و بعد از اون همونجوری که دکتر کیانی هم اشاره فرمودن در عراق، در یمن، بعد در سوریه، اینا همه گروه‌هایی هستن که در واقع به وجود اومدن. داخل فلسطین هم که حالا گروه‌های جدیدی پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت که هدف خودشون رو مقاومت در مقابل دخالت و نفوذ استکبار و استثمار قرار دادن.
بله.
یعنی راهبردی که کشورهای منطقه و در رأس اون با هدایت جمهوری اسلامی ایران دنبال شد بحث مقاومت بود در مقابل زورگویی و قصب و استثمار و استعمار کشورهای منطقه و منابعشون. و این روی کرد آروم آروم به در واقع رشد و بلوغ خودش ادامه داد و اکنون شاهدیم که به در واقع اوج قدرت خودش رسیده در طی 45 سال گذشته.
بله.
و همه اینا در واقع ما شاهدیم که با درایت هایی بودش که توسط بسیاری از رزمنده ها و گروه های مقاومتی و همچنین در رأس اون شهید حاج قاسم سلیمانی بودیم که در منطقه
بله
ایشون گروه های مقاومتی رو ایجاد کرد، رهبری کرد، سازماندهی کرد، نظمشون داد و به این باور و به این گروه ها منتقل کرد که امکان پیروزی در مقابل غرب آمریکا و در رأس اون آمریکا وجود داره و ما پیروزی های متعددی که اتفاق میفته رو که من الان نمیدونم توی این وقت اشاره کنم بهش برای بحث پیروزی مقاومت تاریخشاشو یا نه بذاریم یه تایم دیگه.
خواهش می‌کنم، هر جور سلام میدونید ما در خدمت هستیم آقای دکتر. اگر فرمایشی دارید آقای دکتر کیانی که بفرمایید، اگر نه که آقای دکتر سلطانی فقط ادامه فرمایشاتشون بفرمایید.
اولین پیروزیه که برای گروه های مقاومت اتفاق میفته از سال 2000. قبل از اون البته من اشاره بکنم که جنگ های متعددی بین در واقع کشورهای عربی و رژیم اسرائیل اتفاق میفته.
بله.
که در بیشتر در واقع تمام میشه گفت اون جنگ ها کشور عربی شکست میخورن و ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان ارتش شکست ناپذیر معرفی میشه در منطقه که این باور در برخی از کشورهای عربی منطقه به وجود میاد که خب ما تلاشمون کردیم، 3-4 تا جنگ هم انجام دادیم اما قدرت آمریکا پشتشه و اجازه نمیده که ما بخوایم به اهداف خودمون برسیم.
بله.
اما از سال 2000 ما شاهدیم که این ورق برمیگرد. اولین عقب نشینی رژیم اسرائیل از اراضی جنوب لبنان اتفاق میفته بدون اینکه بخواد پرداخت، یعنی در واقع دستاوردی واسه خودش داشته باشه.
ده.
چون تا قبل از اون اگر مثلا زمینی اشغال شده بود، سرزمینی اشغال شده بود توسط ارتش رژیم صهیونیستی در قبال مثلا صلح اون زمین مبادله میشد، مثل اتفاقی که با مصر افتاد. ده. یا برای اردن افتاد. اما در قبال لبنان ارتش مجبور میشه، ارتش رژیم مجبور میشه از جنوب لبنان عقب نشینی کنه بدون اینکه بخواد امتیازی رو بگیره. این نقطه اول شروع آغاز در واقع برانداز، یعنی مقاومت بود، یعنی رشد مقاومت.
بند.
نمایش مقاومت. بعد از اون جنگ 2006 ما داریم. حالا بعد از شکستی که در سال 2000 اتفاق میفته آمریکا و در واقع سران رژیم تصمیم میگیرن که اجازه ندن که گروه های مقاومت مثل گروه حزب الله لبنان بخواد به رشد خودش ادامه بده در این سرزمین و تصمیم میگیرن با برنامه‌ریزی قبلی به لبنان حمله انجام بشه که در 2006 و در جنگ 33 روزه ما شاهدیم که هیچ کدوم از دستاوردهایی که در واقع رژیم دنبالش بود که یک دستاورد مهم و حیاتی واسه خودش طراحی کرده بود که نابودی حزب الله بود بهش دست نیافت و شکست رو مجبور شد بپذیر و با واسطه گری میانجیگری آمریکا یک آتش بسی اعلام میشه. بله کاملا مجبور شد که جنگو خاتمه بده. چون بیشتر از این دیگه اصلا انتظار همچین برخورد و آمادگی رو از گروه مقاومتی حزب الله لبنان نداشت. بعد از اون جنگ 2008 در غزه اتفاق میفته، جنگ 22 روزه که در این جنگ هم باز رژیم موفق نمیشه بتونه ضربه اساسی بخواد به گروه‌های مقاومت و گروه حماس وارد بکنه در غزه. پس از اون جنگ‌های متعددی در 2011 در 2014 جنگ شمشیر قدس در سال 2021 همه اینا جنگ‌ها نشون میده که رژیم سعی میکنه که یه جوری داره دست و پا میزنه که این گروه‌های مقاومت رو بتونه
ریشه‌کن
کنه، بتونه محدودشون کنه، بتونه در واقع یا هدف اصلیش نابودیشه که الان نتونسته بود هیچ وقت دست پیدا بکنه. تو این جنگ هم اتفاقا هدف تو جنگ اخیر که تو فانل اقصا هم بودم یکی از اهداف اصلی نابودی حماس بود از حمله به غزه که تا کنون نتونسته موفق بشه چون گروه مقاومتی حماس ریشه در مردم داره و تا زمانی که مردم خاطر همین یکی از اهدافی که رژیم دنبال میکنه در بحث غزه کوچاندن اجباری مردمه.
بله
و الان هم برنامه ریزی کرده برای حمله به رفح، دنبال این هستش که این جمعیتی که ساکن شده در رفح خاک غزه رو ترک بکنه تا بتونه گروه مقاومتی حماس پشتوانه هستش که مردم هست و از دست بده.
بله بسیار متشکرم و سپاسگزاریم. خیلی جامع و مانع فرمودید در خصوص مسائل امروز و بحث رژیم قاسب صهیونیستی و همچنین موضوع اتفاقات اخیری که رخ داده. برمی‌گردیم به جناب دکتر کیانی که خب در خصوص مسئله طوفان الاقصا که برمی‌گرده به هفته مهر 1402 و به
هفته اکتبر
15 مهر 1402 هفته اکتبر در حقیقت که برمی‌گردیم تا به اکنون که خب دست‌درازی‌های زیادی رو رژیم صهیونیستی در این مدت انجام داد. خب بحث طوفان الاقصا و بحث حمله به نوار غزه که بالغ بر 32500 شهید و کلی آواره، کلی مجروح، کلی بی خانمان و مسائلی که بعد از جنگ گریبانگیر این مردم عزیز و مظلوم مترتب گشته برشون و تا به امروز که خب چندین و چند حمله انجام داد در کشورهایی که در حقیقت دوست ما هستند و حمله اخیری که خب به هر حال نقض صریح قوانین و آنچه که مصوب شده در مجامع جهانی و کنوانسیون های بین المللی حمله به کنسولگری یک کشور که در حقیقت کنسولگری و سفارت جزء خاک اون کشور محسوب میشه. حالا صحبت‌های زیادی هستش که از بعد حقوقی شاید کنسولگری به لحاظ عرفی جزو خاک حساب بشه و خود سفارت جزو خاک به صورت حقوقی محسوب میشه. حالا از اینها بخوایم بگذریم و خب تنی چند از سرداران بزرگ ما در سوریه رو به شهادت رسوند که خب در نتیجه خب ما بعد از این همه سکوت و این همه مظنونیت کشور جمهوری اسلامی مجبور شد که پاسخ بده و پاسخ شکننده و کوبنده‌ای که وعده صادق نام گرفت به رژیم صهیونیستی داد. این رو از بعد خطاهای استراتژیکی که شما در ابتدای فرمایشاتتون به شنوندگان عزیز توضیح دادید، این رو میخوام با این منظر یه مقدار بررسی بفرمایید که این نوع خطای استراتژیک جزو چه دسته قرار خواهد گرفت و پیامدهای اون و سرآمد اون به چه منجر خواهد شد.
من یه توضیح درباره زمینه هم عملیات طوفان است و هم زمینه عملیات وعده صادق بودم که چطور چه فرایندی طی شد تا این دو عملیات به اجرا در اومد.
بفهمید خواهش.
خب بحران فلسطین تقریبا از بعد از جنگ یوم کیپور یه جدایی فریز شده بود. بله. یعنی خب علی‌رغم این که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید اسرائیل به طور کامل از غزه و کرانه باختری عقب نشینی میکرد و این دو رو به حکومت منتخب مردم فلسطین واگذار میکرد، هم در کرانه اشغالگری به صورت خیلی مویرگی و تدریجی ادامه پیدا کرد و هم غزه به طور کامل اشغال شد. خب توافق‌های سیاسی هم که در کمپ دیوید با مصر و در وادی عقبه با اردن منعقد شد هم اون مطلوبیت لازم رو برای مقاومت فلسطین به همراه نداشت. نهایتا توافق اسلو هم هرچند به استقرار یک حکومت فلسطینی در کرانه منجر شد، ولی به جهت مخالفت اسرائیل با استقرار یک حکومت واقعی، چون شرایطی که اسرائیل قرار میداد برای اینکه یک حکومت به معنای واقعی، دولت به معنای واقعی شکل بگیره، این بود اینکه خب حکومت نباید ارتش داشته باشه، نباید تجارت آزادی با خارج از فلسطین داشته باشه و اون محدودیت هایی که اسرائیل قائل بود منجر به این نمیشه که یک دولت فلسطینی در کنار حکومت اسرائیل شکل بگیره و اون راه حل دو کشور واقعا محقق بشه. این باعث شد که اون انتفاضه دوم آغاز بشه و نتیجه اون نهایتا هم توافق در واقع با شکست منجر شد. و این که مقاومت تونست با مبارزه مسلحانه حکومت اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از غزه کنه، یک راهبرد جدیدی رو باز کرد که خب حالا لزوماً با توافق دیپلماتیک هم نیاز نیست به دنبال حل بحران باشیم، شاید با مبارزه مسلحانه هم بشه مسیر رو آغاز کرد. در واقع اون راهبرد زمین در برابر صلح معکوس شد از مقاومت غزه که سال 2005 باعث عقب نشینی اسرائیل شد. این تا قبل از سال 2005 اسرائیل میگفت اگر دنبال صلح هستید باید از زمین‌های خودتون بگذارید، از تمامیت عزیزتون بگذارید، بخش از تمامیت عزیز به من اختصاص بدید، من به شما صلح میدم، من به شما حکومت میدم، من به شما یک دولت واقعی میدم. اون محقق نشد. مقاومت تصمیم گرفت که این معادله رو معکوس کنه، به اسرائیل بگه حالا من در قبال زمین حاضرم به تو صلح بدم، یعنی اگه تو از زمینهای ما عقب نشینی کنی، اگر از اشغالگری دست برداری، من آرامش تو رو تضمین میکنم، من امنیت تو رو به تو برمیگردونم. خب این معادله از اونجا آغاز شد و تا روندش ادامه پیدا کرد که به طوفان اقصا انجامید. طوفان اقصا خیلی اقدام مطلوبی شاید در نگاه اول تلقی نشه، بخاطر اینکه پیامدهاش خیلی سهمگین بوده. ویرانی گسترده که تو زیرساخت‌های غزه داشتیم، کشتار گسترده مردم بیگناه و غیر نظامی که رخ داده، علاوه بر این تشدید محاصره‌ای که داره رخ میده، حداقل میتونیم بگیم شاید 25% گردان‌های حماس مختل شدن، حالا اگر نگیم نابود شدن، و این آسیب‌ها غیر قابل چشم‌پوشی نیست، ولی این اقدام ناگزیر بود اگرچه مطلوب نبود. ناگزیر بودنش به این برمیگرده که روندی که داشت طی میشد در سه حوزه باعث میشد که به مرور زمان آرمان فلسطین به طور کلی فراموش بشه. یکی روند انتقال کامل مرکزیت حکومت اسرائیل به بیت المقدس که باعث میشد اون ایده بیت المقدس شرقی و غربی که به هر حال مسجد الاقصا در دست فلسطینی ها باقی بمونه از بین بره. دو، اشغال تدریجی کرانه و الحاق کامل اون به حکومت اسرائیل و مناطق اشغالی که اون یهودیان ارتدوکسی که در مناطق اشغالی ساکن هستن اون ایده رو دنبال میکنن. و سه، توافق ابراهیم و گسترشش به عربستان که به دلیل جایگاه عربستان به عنوان خادم حرمین شریفین خیلی اهمیت داشت اگر این توافق انجام میشد، که البته حالا همچنان هم در ابهام این آینده این توافق. خب مقاومت تصمیم گرفت که علی‌رغم پیامدها و هزینه‌هایی که این عملیات داره در این مقطع زمانی عملیات انجام بده تا این سه تا روند رو متوقف کنه. و حداقل دستاورد طوفان اقصا تا الان علی‌رغم هزینه‌هایی که قابل چشم‌پوشی هم نیست این بوده که الان تمام طرف‌ها به راه حل دو کشوری اذعان می‌کنن. یعنی هیچ کس نیست که بگه همون وضعیت موجود قبل از عملیات وضعیت مطلوبیه و میشه ادامه داد. این حتی دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اعضای دائم شورای امنیت همه اعلام میکنن که ما باید بعد از پایان جنگ فکری برای این مسئله بکنیم. خب اینجا اونجاییه که به نظر میسه هم ایران و هم متحدانش در منطقه به عنوان جبهه مقاومت باید در فکر ارائه یک آلترناتیو جامع‌تر و قابل قبول‌تر از ظاهر دو کشوری باشن که هم تمامیت ارضی فلسطین رو بتونه کامل حفظ کنه و هم فراتر از اون بتونه قابلیت اجماع در حداقل منطقه داشته، یعنی بازیگران دیگری رو بتونه پشت سر خودش متحد و همراه کنه، مثلا قطر، ترکیه، شاید تا حدی مثلا
خب اینا که زیرشاخه اخوان هستن.
بله میگم از کردن که باید به این فکر کرد که آیا میشه آلترناتیو سیاسی که هم جامعیت بیشتری از راه حل دو کشوری داشته باشه و هم بتونه تمامیت ارضی فلسطین رو حفظ کنه ارائه